بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و قد یقال المبادی لما یبدأ بهی قبل المقصوده و المقدمات لما یتوقف علیه الشروع علی وجه الخبرته و فرط الرغبه کتعریف العلم و بیان غایته و موضوعه ثم ان هذا الغید یدل علی ان المصنف اختار مذهب الشیخ فی لزوم کون محمولات المسائل اعراضا ذاتیتا لموضوعاتها و الیه ینظر کلام شارح المطالع لکن الاستاد المحقق قدس سره اورد علیه انه کثیرا ما یکون محمول المسئله بالنسبت الى موضوعها من الاعراض العامه الغریبه کقول الفقهاء کل مسکر حرام و قول النهات کل فاعل مرفوع و قول الطبیعیین کل فلک متحرک علی الاستداره نعم یعتبر الا یکون اعم من موضوع العلم و صرح بذلک المحقق الطوسی ایزن فی نقد التنزیل و اقول فی لزوم هذا الاعتبار ایزن نظرون لصحت ارجاء المحمولات العامه الى العرض الذاتی بالقیود المخصصه کما یرجع المحمولات الخاصه الیه بالمفهوم المردد و الاستاد صرح به اعتبار ثانی فعدم اعتبار الاول تحکمون و ها هنا زیادت و کلام لا یسعها المقام. قبل از ورود در بحث یک مطلب کوتاهی باز به عنوان مقدمه لازم هست و اون این هست که فرقی که بین عرض ذاتی و عرض غریب هست، حالا علاوه بر اون که در تعریف عرض ذاتی و عرض غریب گفته می شد که عرض ذاتی می گفتیم اونیست که عارض بر یه شیعی بشه یا لذاته بدون واسطه به خاطر ذات اون شیع یا به واسطه امر مساوی داخل یا خارج، که سه قسم عرض ذاتی می شد مثل تعجب و ذهک و ادراک امور کلیه نسبت به انسان. این سه قسم رو میگفتیم عرض ذاتی هست و اون جایی هم که یه چیزی عارض بشه بر یه شیئی به واسطه امر خارج، حالا اون امر خارج میخواد امر خارج مباین باشه، امر خارج اعم از معروض باشه، امر خارج اخص از معروض باشه، این سه قسم هم میگفتیم که عرض غریب هست. عرض میکنم مثال هاشم گذشت، امر خارج مثلا امر خارج اعم باشه، مثل این که حرکت عارض بر ابیض میشد به خاطر این که ابیض جسمه، اینجا به خاطر یک امر اعمی حرکت عارض بر ابیض میشه، یه قسم عرض غریب بود. امر خارج امر خارج اخص باشه، مثل که ذهک عارض بر حیوان میشه به خاطری که حیوان انسانه، انسان خارج از حیوانه، خارج از ذات حیوانه اما اخص از حیوانه، این دو قسم. امر خارج مباینم مثل این که حرارت عارض بر آب میشه به خاطر آتش، اینجا آتش باز امر خارجی است که مباین با این معروضی است که آب باشه و این عرضی که حرارت باشه به خاطر این امر خارج مباین عارض بر ماء میشه. این سه قسم هم که عرض غریبه، یه قسم هم که مختلفون فیه بود که حالا به اون کار نداریم. ملاحظه بفرمایید، عرض شد که عرض ذاتی اختصاص به معروض خودش داره بخلاف عرض غریب که اینجوری نیست که حتما اختصاص به معروض خودش داشته باشه. الان شما ملاحظه بفرما اون سه قسم عرض ذاتی، تعجب و حساب بفرما، ذهک و حساب بفرما، ادراک امور و کلیه، اینها اختصاص به معروض خودشون دارن که انسان باشه. و اما عرض غریب که ای طور نیست، حرکت اختصاص به ابیض که نداره مثلا، خب ابیض به خاطر اینکه جسم حرکت برش عارض میشه، اما حرکت اختصاص به ابیض داره. یه جسم اسودی هم ممکنه باشه که اونم حرکت عارضش بشه. پس بنابراین عرض ذاتی اختصاص به معروض خودش داره، عرض غریب اینطور نیست. به عبارت اخرى، به عبارت واضح‌تر اینطور میشه گفت، شاید بشه اینطور تعبیر کرد که عرض ذاتی مساویه با معروض خودش هست. الان شما در هر سه قسم عرض ذاتی که حسابش رو بفرمایید، اینطور هست: تعجب، ذهن، ادراک امور کلیه، ادراک کلیات. این سه قسم عرض ذاتی خب مساویه با انسانن. تعجب و حسابش بفرما، کل متعجبن انسانون و کل انسانن متعجبون، حالا البته بالقوه. زهکا حساب بفرمایید، کل زاهکن انسانون و باز کل انسانن زاهکن، البته حالا بالقوه. ادراک کلیات هم حساب بفرمایید، کل مدرکن للکلیات، مثلا عرض میکنم که انسانه، حالا البته مجردات هم که مدرک کلیات هستن، اما کل انسانن مدرکن للکلیات البته بالقوه، که هر انسانی مدرک کلیاته. اجالتاً این میخوام عرض بکنم که عرض ذاتی مساویه با معروض خودش هست، اینطور شاید بشه تعبیر کرد، بخلاف عرض غریب که عرض غریب گاهی اعم از معروض خودشه و گاهی اخص از معروض خودشه. سه قسم بود عرض غریب. اون جایی که یه چیزی عارض میشه بر شیئی به واسطه امر خارج اعم، در اونجاها خب عرض غریب ملاحظه میفرمایید که اعم از معروض خودش. مثلا جایی که حرکت عارض میشه بر ابیض به خاطری که ابیض جسمه، خب این حرکتی که عرض غریب باشه از این معروض خودش که ابیض باشه اعمه. ممکنه حرکت یه جسم اسودی هم باشه که حرکت برش عارض بشه. ملاحظه میفرمایید در این قسم عرض غریب، عرض غریب اعم از معروض خودشه، مساوی نیست. و باز در اون قسمی که در عرض غریب یه چیزی عارض میشه برای یه شیئی به خاطر امر خارج اخص، مثل این که زهک عارض بر حیوان میشه به خاطری که حیوان انسانه، ملاحظه میفرماد اونجا عرض غریبی که زهک باشه از حیوانی که معروض باشه خب اخصه. حیوان اعم از زاهک، زاهک اخصه از حیوانه، چون زهک آخه اختصاص به انسان داره. پس ملاحظه میفرمایید که عرض غریب ایطوره که گاهی اعم است از معروض خودش و گاهی اخص از معروض خودش هست، بخلاف عرض ذاتی که در عرض ذاتی شاید بشه گفت که عرض ذاتی مساویه با معروض خودش هست، چنانچه در اون سه قسم ملاحظه میفرمایید. این نکته به عنوان مقدمه تذکرش لازم بود. این مطلب را توجه بکنید دیگه بعدن این عبارات که الان عرض میکنیم اینها روشنه. ایشان اینجور فرمودن، محشی علیه الرحمه، که قید لزواتها که در تعریف محمولات مسائل گنجونده شده از طرف مصنف، که مصنف گفت و محمولات المسائل امور خارجتون انها لاحقتون لها لزواتها، بنابر این که این قید لزواتها حالا باشه در نسخه متن در الفیه، چون محشی فرمود و یوجد و فی بعض نسخ قوله لزواتها، حالا بنابرای که باشه و بنابر این که اون توجیهی هم که بعض شارحین کلام مصنف کردن اون توجیه هم بکنیم، که بگیم یه مضافی هم در عبارت در تقدیر هست، که عبارت یعنی محمولات مسائل امور خارجتون انها، محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائل، خارج از ذات موضوعات مسائل، لاحقتون لها، اما لاحق و عارض میشه بر موضوعات مسائل، لاستعداد مخصوص لزواتها، به خاطر یه استعداد که مخصوص به این ذوات موضوعاته، لذا محمولات مسائل عرض ذاتی بر اونها هستن، عارض بر اونها میشن، اختصاص به اونها دارن، عارض بر غیر اونها مثلا نمیشن. این توجیهی که بعضی شارحین کرده بودن که این تعریف شامل هر سه قسم عرض ذاتی بشه، چون وقتی مصنف میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله، خب پس سه حالت پیدا میکنه محمول مسئله: یا از قسم اول عرض ذاتی است که لذات عارض بر موضوعات مسائل میشه، یا از قسم دوم، یا از قسم سوم. و عبارت را باید اینجور توجیه کنیم تا اینکه این تعریف محمولات مسائل شامل هر سه قسم عرض ذاتی بشه، شامل هر سه موردی که محمول مسئله، حالا بنابرای که عرض ذاتی باشه برای موضوع مسئله پیدا میکنه، شامل هر سه قسمش بشه. حالا بنابرای که قید لزواتها باشه و بنابرای که این چنین توجیه هم بکنیم مثل بعضی از شارحین کلام مصنف، ایشان فرمودن که این قید لزواتها بنابر این دوتا مطلب که باشه و اون توجیه هم بکنیم، دلالت میکنه بر این که مذهب مصنف این هست در باب محمولات مسائل که محمولات مسائل عرض ذاتی هستن برای موضوعات مسائل علوم. عرض میکنم و این یه حرفی است بالاتر از اون حرف، اون حرفی که عرض کردم که عرض ذاتی محمول مسئله، عرض ذاتی موضوع علم که باید باشه، چون خب در همین مسئله است که از اعراض ذاتی موضوعات علوم بحث میشه. اما این یه حرف بالاتری هست کیشون میفرمان این قید دلالت میکنه برای که مذهب مصنف در باب محمولات مسائل این است که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. بعد فرمودن که چنانچه مذهب شیخ هم همینه، مذهب ابن سینا، و چنانچه یک کلامی هم داره شارح مطالع قطب الدین رازی که اونم ناظر به همین معناست که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. اما این دو تا نسبتی که محشی علیه الرحمه به ابن سینا و به قطب الدین رازی شارح مطالع میدن معلوم نیست درست باشه، که حالا بعدن از تطبیق عبارات هر دو نفر رو خواهیم خون، ببینیم آیا این استفادهی که محشی میکنن در میاد از عبارات اونها یا نه، که ظاهرن در نمیاد. حالا این نتیجه گرفتن محشی علیه الرحمه که پس بنابراین محمول مسئله مذهب مصنف اینه که عرض ذاتیست برای موضوع مسئله. وقتی اینطور شد، اون وقت ایشون میفرمایند که استاد ما جمال الدین که از شاگردان جلال الدین دوانی و محقق دوانی هست، ایشان اشکال کرده به این مذهب مصنف و اشکال کرده گفته که مثلا مذهب شمای مصنف خب اینه که شما میگید که محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، و حال اون که خیلی جاهایی طور نیست، خیلی جاها هست که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله عرض ذاتی نیست بلکه از اعراض عامه غریبه هست، یعنی عرض غریبه برای موضوع مسئله و اعم از موضوع مسئله است، و اون عرض غریبه که گاهی اعم از معروضشه گاهی اخص از معروضشه، عرض ذاتی که دیگه اعم نمیشه از معروضش، مساویه با معروض خودش هست. پس خیلی از جاهای طور نیست و مذهب مصنف در خیلی از جاها ابطال میشه. وقتی ایشون سه تا مثال میزنن از سه تا علم مختلف، یه مثال از علم فقه میزنن، یه مثال از علم نحو میزنن و یه مثالم از طبیعیات همون حکمت نظری، سه تا مثال میزنن که محمول مسئله عرض ذاتی برای موضوع مسئله نیست، برای موضوع علم هست اون حرف دیگریست، اما برای موضوع مسئله عرض ذاتی نیست بلکه از اعراض عامه غریبه هست، یعنی اعم از موضوع مسئله است و عرض غریبه نه عرض ذاتی. یه مثال از نحو میزنند، میفرمایند در نحو گفته میشه کل فاعل مرفوع. خب در اینجا این مسئله، یه مسئله علم نحوه، موضوعش فاعل و محمولش هم مرفوع. خب شما این مصنف بخی بگی محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله، یعنی مرفوع این عرض ذاتی است برای فاعل، و حال اون که مرفوع اعم از فاعله، مبتدا هم مرفوعه، خبر هم مرفوعه، نایب فاعل هم مرفوعه. اینطور که نیست، مرفوع عرض میکنم برای فاعل که عرض ذاتی نیست بلکه از اعراض عامه هست، اعم است از این فاعل که موضوع مسئله و از اعراض غریبه هست، او عرض غریبه که گاهی اعم و اخص میشه از معروض خودش، عرض ذاتی که مساویه با معروض خودش، اختصاص به معروض خودش داره، اما مرفوع اختصاص به فاعل داره. مبتدا هم مرفوعه، خبر هم مرفوعه، عرض میکنم که مرفوعات رو در نحو بیان کردن. پس ملاحظه میفرمایید محمول مسئله عرض ذاتی نشد برای موضوع مسئله، از اعراض عامه غریبه شد. این مثال از علم نحو. که موضوع علم نحو هم کلمه و کلام هست. مثال دیگری ایشون میزنن از علم فقه، که علم فقه موضوعش افعال مکلفین هست از حیث حلیت و حرمت و صحت و فساد. در علم فقه اینطوری هست، موضوع علم فقه در علم فقه از افعال مکلفین بحث میشه از حیث حلیت و حرمت، از حیث صحت و فساد. این موضوع علم فقه هست، افعال مکلفین. حالا در فقه یه مسئلهش مثلا اینه، گفته میشه که کل مسکرن حرامون، هر مسکری حرامه، هر چی که سکر بیاره، مستی بیاره حرامه. یه مسئله علم فقه هست. شما این مصنف میگی که محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله و حالی طور نیست. در اینجا این حرام که محمول مسئله اعم است از موضوع مسئله که مسکر باشه. حرمت تنها اختصاص به مسکر داره، چیزهای دیگری هم از غیر از مسکر که اونام حرامن. ملاحظه میفرمایید محمول مسئله نه که عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، بلکه از اعراض عامه میشه، اعم از موضوع مسئله میشه، عرض غریب میشه برای موضوع مسئله. این هم یه مثال از علم فقه. یه مثال میشون از طبیعیات حکمت میزنن و اون این که در طبیعیات حکمت طبیعیون ایطور میگن که کل فلکن متحرکن علل استداره. حرکت آقا دو جوره، یا حرکت مستقیم هست و یا حرکت مستدیر هست. حرکت مستقیم مثل یه حرکت از اینجا تا مدرسه فیضیه، این را حرکت مستقیم بهش میگن. اما حرکت مستدیر یا دوری مثل این که شما یه میله از یه وسط توپی یا از وسط یه هندوانه عبور بدید، یه میله که این دو سرش از این دو طرف هندوانه یا یه توپ در آمده باشه، اون وقت اون هندوانه را دور این میله بچرخونید یا اون توپ را دور این میله بچرخونیم، اینم حرکت دوری هست. یا این که انسان یه دور دور خودش بچرخه، اینا حرکت دوری هست، اینم حرکت مستدیره، این حرکت دوریه. حرکت مستقیم مثل یه حرکت از اینجا تا دم مدرسه یا تا مدرسه فیضیه یا تا سر خیابان، این هم حرکت مستقیمه. اون وقت حالا طبیعیون اینطوری میگن که میگن که حرکت فلک حرکت دوری هست، حرکت مستدیره، حرکت مستقیم نیست. مثل توپی که دور خودش بچرخونیم، مثل یه هندوانه که دور خودش بچرخونیم، حرکت فلک ایطوریست که افلاک نهگانه قائل بودن چنانچه عرض کردیم و اونها حرکت فلک رو حرکت دوری میدونن و میگن حرکت فلک حرکت وضعی دوری هست. میگن حرکت در وضع فلک پیدا میشه و دوری هم هست. آخه وضع یکی از مقولات تسع عرضیه هست دیگه، یکی از مقولات وضع، کم و کیف و عین و متا و مضاف و وضع. و وضع عبارت از این است که نسبت و اجزاء شیء بعضها الى بعضن، نسبت اجزاء شیء بعض از اون اجزا نسبت به بعض دیگر، و نسبت تمام اون اجزا به خارج. نسبت و عرض میکنم اجزای شی بعضها الی بعضن و نسبت تمام اون اجزای شی به خارج. مثلا الان انسان ایستاده، خب یه وضعی داره، اجزای بدن انسان بعضیشون نسبت به بعضی، تمامشون نسبت به خارج یه حالتی دارن. تا انسان رفت به رکوع وضعش تغییر میکنه، یعنی نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و نسبتها الی الخارج، نسبت اون اجزای شی به خارج خودی تغییر میکنه. طبیعیین میگن حرکت فلک حرکت وضعی دوریه، وضعی در وضع فلک حرکت پیدا میشه. عرض میکنم که وضع فلک تغییر میکنه نسبت و اجزایش بعضها الی بعض و نسبت تمام اون اجزا به خارج، خب تغییر میکنه و این حرکت دوری هم هست، عیناً مثل یه هندوانه که دور خودش بچرخونیم یا مثل یه توپ که دور خودش بچرخونیم. اینا طبیعیین میگن کل فلکن متحرکن علل استداره، یعنی حرکتش مستدیره، حرکت دوری داره نه حرکت مستقیم، و اونم حرکت وضعی دوری. خب ملاحظه بفرما در اینجا محمول مسئله عرض ذاتی نیست برای موضوع مسئله که فلک باشه، چون تنها فلک که حرکت دوری نداره، انسانم یه دور دور خودش بچرخه، اون هم حرکت دوریه، یه هندوانم دور خودش بچرخونن، حرکت دوریه. عرض میکنم که یا یه توپی دور خودش بچرخونن، حرکت دوریه، یه حرکت دوری اختصاص به فلک که نداره. پس در اینجا عرض میکنم محمول این مسئله که حرکت دوری باشه نسبت به موضوع این مسئله که فلک باشه عرض ذاتی نیست، بلکه از اعراض عامه هست، اعم از فلکه. فلک حرکت دوری داره، غیر فلک هم حرکت دوری داره و از اعراض غریبه هست. عرض ذاتی خب اختصاص به معروضش داره، مساوی با معروضشه، اما اینجا این محمول ملاحظه میفرمود از موضوع مسئله اعم و عرض غریبه. این اشکالا محشی علیه الرحمه میفرماین استاد ما جمال الدین که از شاگردان محقق دوانی و جلال الدین دوانی هست، این اشکالا به مذهب مصنف کرده که شما که میخواید بگید محمول مسئله اعم از عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، ای طور نیست. در خیلی از جاها محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله عرض ذاتی که نیست، از اعراض عامه غریبه هست. عامه یعنی اعم از معروضشه، اعم از موضوع مسئله و غریب هم هست برای موضوع مسئله، نه عرض ذاتی. بعد ایشون میفرمان بله استاد ما یه چیز گفته و اون این که جمال الدین که استاد ما باشه اینو تصریح کرده و گفته که بله محمول مسئله نباید از موضوع علم نباید اعم باشه، یعنی باید عرض ذاتی برای موضوع علم باشه. معنی حرفش اینه، استاد ما اینطور گفته، گفته که بله محمول مسئله علم باید از موضوع خود علم اعم نباشه، یعنی عرض ذاتی براش باشه، نه که اعم باشه تا بشه عرض غریب. و الا اشکال نداره نسبت به موضوع مسئله، خب محمول مسئله اعم باشه و عرض غریب باشه، اشکالی نداره. اونی که لازمه محمول مسئله عرض ذاتی برای او باشه و از او اعم نباشه، چون اگه اعم شد میشه عرض غریب، عرض ذاتی براش باشه محمول مسئله و از او اعم نباشه، موضوع خود علمه نه موضوع مسئله. اینو استاد ما میفرماین اینطور گفته. بعد محشی علیه الرحمه میفرماین در این حرف استاد ما هم نظره، نه در اون اشکالش، اشکال کرد به مصنف که خب اون سر جای خودش. اینی که حالا در آخر گفت استادی ایشون که جمال الدین، مرحوم جمال الدین اینطور گفت، گفت که محمول مسئله نباید اعم از موضوع علم نباید باشه، یعنی عرض ذاتی برای موضوع علم باشه. این میفرماین محشی در این حرف جمال الدین نظره. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه یه جایی محمول مسئله از موضوع خود علمم اهم باشه، اینم میشه. محشی میفرمان این میشه. خب این قلت که اگر محمول مسئله از موضوع علم اهم شد، دیگه عرض ذاتی نمیشه برای موضوع علم. و حالا اون که شما محمولات مسائل میخواد بگید عرض ذاتیه برای موضوع علمه و در مسئله از عرض ذاتی موضوع علم بحث میشه، موضوع و کل علم ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، محشی علیه الرحمه میفرمان اشکالی نداره، یه جایی میشه محمول مسئله اعم از موضوع خود علمم باشه. خب شما میگید در اون صورت عرض ذاتی نمیشه برای موضوع علم. ما میگیم نمیشه. چرا؟ با قیود مخصصه میشه یه قیودی زد به این محمول مسئله که اعم از موضوع علمه، یه قیودی زد که با اون قیود این محمول مسئله که اعم از موضوع علمه اختصاص به موضوع علم پیدا کنه و بر بگرده برای موضوع علم بشه عرض ذاتی. این ممکنه. مثلا الان ملاحظه بفرما، فرض بفرما در علم نحو اینطور گفته بشه، یه مسئله گفته بشه که الکلمه تو لفظون، کلمه لفظه. اینجا این محمول مسئله که لفظ باشه، اینجا ملاحظه بفرما آقا، الکلمه تو لفظون یه مسئله علم نحو، موضوع این مسئله کلمه، محمول مسئله هم لفظه، موضوع خود علم نحو هم کلمه. خب در اینجا این محمول مسئله که لفظ باشه، این اعم است از موضوع خود علم نحو که کلمه باشه، لفظ اعم از کلمه، به خاطری که لفظ دو جوره، یا لفظ مهمل و بی‌معنا هست مثل دیز مغلوب زید، و یا لفظ مستعمل و معنادار هست مثل زید، و اون لفظ مستعمل را کلمه میگن، لفظ مهمل را که کلمه نمیگن. پس ملاحظه میفرمایید لفظ اعم است از کلمه، یعنی کلمه یه قسم از دو قسم لفظه که لفظ مستعمل باشه، چون لفظ مستعمل فقط کلمه، لفظ مهمل که کلمه نیست. خب پس در اینجا در این مسئله علم نحو که گفته میشه الکلمه تو لفظون، محمول مسئله که لفظ باشه، اعمس از موضوع خود علم نحو که کلمه باشه. خب ما هاشمی فرمان میشه اینجوری باشه، اشکالی نداره. اون استاد ما گفت نه نباید از موضوع علم اعم باشه. نه خب این قلت در اینجا این محمول مسئله که لفظ باشه اعم شد از موضوع خود علم که کلمه باشه، خب پس عرض ذاتی برای موضوع خود علم هم نمیتونه باشه چون اعم شد. ایشون میفرماین نه، همین محمول مسئله که اعم از موضوع علمه میشه یه قیود مخصصه، یعنی یه قیودی به همین محمول مسئله اضافه کرد تا این محمول مسئله ای را که اعم از موضوع علمه اختصاصش بده به موضوع علم تا بشه عرض ذاتی برای موضوع علم. این کار میشه کرد. همین محمول مسئله که اعم از موضوع علمه با قیود مخصصه میشه برش گردون تا بشه عرض ذاتی برای موضوع علم. مثلا یه قید مفید للمعنا همینجا به محمول ما اضافه کنید، الکلمة لفظون. بیم این محمولی را که اعم است، این محمول مسئله ای را که اعم است از موضوع علم، بیم یه قیدش بزنیم، بگیم الکلمة لفظون مفید للمعنا، کلمه لفظی است که یه معنایی را افاده بکنه. با همین قیدی که اضافه کردیم همین محمول مسئله که اعم بود از موضوع علمی که کلمه باشه، با این قیدی که اضافه کردیم برگشت شد مساوی با موضوع علم، مساوی با کلمه شد و عرض ذاتی شد برای کلمه. پس ملاحظه میفرمایید، ایشون میفرمان پس این که استاد ما جمال الدین بعد از اشکالی که حالا به مذهب مصنف کرد در آخر گفت که بله اونی که نباید محمول مسئله اعم موضوع باشه موضوع علمه، محمول مسئله از موضوع علم نباید اعم باشه تا عرض ذاتی بشه، ایشون میفرمان نه در این حرف استاد امام نظره. چرا؟ به خاطر که میشه یه جای محمول مسئله علم اعم باشه از موضوع علم، خب تا اعم شد میشه عرض غریب، چون عرض غریبه که اعم مؤخص از معروضشه و عرض ذاتی که مساویه. خب شما میفرمایید که اینجا که محمول مسئله اعم از موضوع علم باشه عرض ذاتی نمیشه، ایشون میفرمان با یه قیود مخصصه که به محمول مسئله اضافه کنیم، قیود مخصصه یعنی یه قیودی که این محمولی را که اعم است، این محمول مسئله ای را که اعم است از موضوع علم اختصاصش بده به موضوع علم، مساویش بکنه با موضوع علم، دیگه اعم نباشه. ایشون میفرمان ای بی ندارم محمول مسئله اعم از موضوع علم باشه، میفرمایید عرض ذاتی نمیشه برای موضوع علم. نه میشه همین محمول مسئله ای را که اعم است از موضوع علم با یه قیود مخصصی که به این محمول مسئله اضافه میکنیم برش بگردونیم همین محمول مسئله ای را که اعم از موضوع علمه و عرض ذاتی بکنیمش برای موضوع علم و مساوی با موضوع علم بشه، اشکالی هم پیش نمیاد. بعد محشی علیه الرحمه تنظیر میفرماید، میفرماید این نظیر هم داره، چنانچه در جاهایی که محمول مسئله اخص از موضوع علم باشه، محمول مسئله اخص از موضوع علم باشه و در اون صورت هم دیگه عرض ذاتی نمیتونه باشه، عرض غریبه، چون عرض غریبه اون مطلبی که اول عرض کردیم برای همینه، عرض غریبه که اعم اخص میشه از معروضش. ایشون میفرمان چنانچه در اون جاهایی که محمول مسئله اخص است از موضوع علم، اونجا هم دیگه تا شد اخص نمیتونه عرض ذاتی باشه، ایشون میفرمان در اون جور جاها با مفهوم مردد میشه همین محمول مسئله ای را که اخص از موضوع علمه و عرض ذاتی نیست برای موضوع علم، با مفهوم مردد میشه همین محمول مسئله ای را که اخص از موضوع علم برش بگردونیم و مساویش بکنیم با موضوع علم و عرض ذاتیش بکنیم برای موضوع علم. مثلا در همون مثال نحوی که گفته میشه کل فاعل مرفوع، ملاحظه بفرما کل فاعل مرفوع، این مسئله محمول مسئله در اینجا چه است؟ مرفوعه. موضوع خود علم نحو چه هست؟ کلمه. خب مرفوع اخص از کلمه، اینجوری که نیست که عرض میکنم که مرفوع اخص از کلمه هست. آخه بله هر مرفوعی کلمه، اما هر کلمه یه مرفوعه، و کلمه ممکنه منصوب باشه مفعول، ممکنه مجرور باشه مضاف الیه. در همین جا که کل فاعل مرفوع میگه محمول مسئله اخص نیست از موضوع خود علم، خب عرض ذاتی نمیتونه باشه دیگه وقتی اخص شد، چون عرض غریبه که اعم اخص میشه از معروض خودت. میفرمان در این جهان که محمول مسئله اخص از موضوع علمه، ما میتونیم همین محمول مسئله ای را که اخص از موضوع علمه با مفهوم مردد برش بگردونیم همین محمول مسئله را عرض ذاتیش بکنیم برای موضوع علم، مساویش بکنیم برای موضوع علم که اختصاص به موضوع علم پیدا کنه و مساوی بشه. مثلا در همین کل فاعل مرفوع بیم اینجوری بگیم بیایم اون محمولات دیگر مسائل رو هم مثل منصوب و مجرور و آخه مسائل دیگری هم در نحو هست، کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور، اون محمولات سایر مسائل مثل منصوب مثل مجرور اونا رو هم بیاریم جمع کنیم و بعد بین اینها تردید بندازیم، بیایم همین کل فاعل مرفوع رو اینجوری بیایم بیان کنیم، بگیم که الکلمتو اما مرفوعون او غیر مرفوعه، یا مثلا بگیم الکلمتو اما مرفوعون او منصوبون او مجرورون، اینجوری مفهوم مردد عرض میکنم، با مفهوم مردد میشه همون محمول مسئله ای را که اخص بود از موضوع علم و دیگه عرض ذاتی نمتونست برای موضوع علم باشه، همون محمول اخص را با این که تردید بندازیم بین او و چند تا محمول مسئله دیگه، بین مرفوع و منصوب و مجرور مثلا تردید بندازیم، همین محمول اخص برمیگرده میشه عرض ذاتی برای موضوع علم. الان دیگه در الکلمت و اما مرفوع او منصوب و مجرور، خب مرفوع او منصوب او مجرور تمام اینها، خب دیگه اینها عرض میکنم محمول ایناست دیگه که مردد بین اینهاست، مفهوم مردده، خب عرض ذاتی است برای کلمه، چون دیگه کلمه مساوی با کلمه است، کلمه اما مرفوع او منصوب او مجرور، و هر مرفوع و منصوب و مجروری هم هر چی هم که یا مرفوع یا منصوب مجرور کلمه است، غیر کلمه که نیست، همین محمول مسئله ای را که اخص از موضوع علمه با مفهوم مردد میتونیم برش بگردونیم و مساویش کنیم با موضوع علم و بشه عرض ذاتی برای موضوع علم. این تنظیره، حالا این نظیری بود، ایشون میخواستن بفرمان این حرف استاد ما هم درست نیست، نه میشه محمول مسئله اعم باشه از موضوع علم، خب میفرمایید عرض ذاتی نمیشه، خب گفته شد با قیود مخصصه میشه همین محمول اعم را برش گردون و عرض ذاتی کرد برای موضوع علم. وقت بعد نظیری آوردن ایشون، فرمودن چنان که در جاهایی هم که محمول مسئله اخص از موضوع علمه و دیگه نمیتونه عرض ذاتی برای موضوع علم باشه، اون جاها میشه با مفهوم مردد همین محمول مسئله ای را که اخص از موضوع علمه برش گردون تا اینکه عرض ذاتی برای موضوع علم بشه. بعد در آخر میفرماین که محشی علیه الرحمه والاستاد سرح به اعتبار ثانی، میفرمان اما استاد ما جمال الدین تصریح کرده به اعتبار دومی، اعتبار دومی همون حرف خود جمال الدینه که در آخر زد، یعنی محمول مسئله اعم از موضوع علم نباید باشه، اینو بهش میگن تصریح کرده، که حالا معشی به همین حرف اشکال کرد، اما میفرمان در این حال استاد ما تصریح کرده به اعتبار دومی، یعنی به این که باید عرض میکنم محمول مسئله اعم از موضوع علم نباید باشه، به این تصریح کرده که این لازمه. میفرمان چنانچه محقق طوسی هم در کتاب نقد و تنزیل اونم همینجوری گفته، اونم فرموده که ایشون که محمول مسئله نباید اعم از موضوع علم باشه، اینا بهش استاد ما میفرمان تصریح کرد. بعد محشی علیه الرحمه میفرمان که فعدم اعتبار الاول تحکمون، پس بنابراین عدم اعتبار اولی هم زورگوییه، یعنی قبول نکردن مذهب مصنف، اینم پس زورگوییه. حالا که استاد ما تصریح کرد به اعتبار دومی که محمول مسئله نباید اعم از موضوع علم باشه، ایشون میفرمان پس بنابراین قبول نکردن مذهب مصنف هم زورگوییه، تحکمه. آن مذهب مصنف چه بود؟ این بود که محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله. محشی میفرمان پس اینم اگر قبول نکنیم زورگوییه. چرا؟ در حالی که استاد آخه تصریح کرده به اعتبار دومی، پس اینم اگر قبول نکنه دیگه خب زورگوییه. چرا؟ چون آخه مگر جمال الدین چه اشکالی کرد به مذهب مصنف؟ اشکال کرد، گفت که خب آخه گاهی هست محمول مسئله اهم است از موضوع مسئله، خب باشه اهم. محشی علیه الرحمه میفرمان اونجا میشه با قیود مخصصه برش گردون همین محمول مسئله ای را که اهمه تا عرض ذاتی برای همین موضوع مسئله باشه. مثلا در کل فاعل مرفوع جمال الدین اشکال میکرد که این مرفوعی که محموله این اهم از فاعله، خب با قیود مخصصه برش میگردونی تا بشه عرض ذاتی برای همین موضوع مسئله مساوی باهاش باشه. مثلا اینطور میگیم، میگیم که کل فاعل مرفوع اینجوری میگیم، میگیم کل فاعل هر فاعلی ما اسند الیه الفعل، اونی است که خلاصه بهش فعل اون مرفوعی است که اسند الیه الفعل، اینجوری میگیم، میگیم کل فاعل مرفوعی است که اسند الیه الفعل، مرفوعی است که فعل بهش اسناد داده میشه. این قیدا وقتی زدیم به محمول همین محمول مسئله که اعم است برای موضوع مسئله و برمیگرده میشه مساوی با موضوع مسئله که فاعل باشه و عرض ذاتی میشه. خب چرا اینا قبول نمیکنه استاد ما جمال الدین؟ قبول نکردن مذهب مصنف هم تحکمه، چون وقتی خودش داره میگه که تصریح به اعتبار دومی که کرده گفته محمول مسئله اعم از موضوع علم نباید باشه، چرا شما تصریح کردی؟ و حالا که معاشی گفت اشکالی نداره اگر محمول مسئله اعم از موضوع علم باشه با قیود مخصصه، خب میتونیم بر بگردونیم و این محمول مسئله رو عرض ذاتی برای موضوع علمش کنیم. شمایی که تصریح کردی به اعتبار دومی، پس عدم اعتبار اولی هم تحکمه، پس قبول نکردن مذهب مصنف هم عرض میکنم که زورگوییه. مذهب مصنف هم قبول کن، بگو مصنف هم که میگه محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، شما آمدی اشکال کردی که نه، در خیلی جاها محمول مسئله اهم از موضوع مسئله است. خب اونجا هم با قیود مخصصه میتونیم محمول مسئله ای را که اهم از موضوع مسئله است برش بگردونیم و مساوی با موضوع مسئلهش کنیم و عرض ذاتیش کنیم برای موضوع مسئله. پس چرا مذهب مصنف را قبول نمی کنیم؟ و خلاصه اگر معنای حرف معشینه، اگر شما مخی قبول نکنی هیچ کدام قبول نکن، یعنی مخی بگی نه مذهب مصنف رده، پس تصریب اون اعتبار دومم نکن، نگو شما که نه این اعتبار دوم لازمه که محمول مسئله اهم از موضوع علم نباید باشه، نه خب باشه اشکال نداره با قیود مخصصه میشه برش گردون و عرض ذاتیش کرد، پس اینم دیگه تصریح نکن، بگو اشکال نداره محمول مسئله اهم اگه میخواد اهم باشه. شما میگی اهم، شما یه جمال الدینی طور میخوای بگی، میخوای بگی نه حرف مصنف دروغه، بلکه محمول مسئله از موضوع مسئله میتونه اهم باشه، اینو میگی، اما میگی محمول مسئله نباید از موضوع خود علم اهم باشه. خب پس اگه مخی اهم رو بگی در هر دو بگو. شما میگی محمول مسئله اهم از موضوع مسئله یه. خب بسیار خوب، خب بگو موضوع مسئله اهم از موضوع علم هم هست، چون با قیود مخصصه میشه برش گردون و عرض ذاتیش کرد برای موضوع علم. و اگر که خلاصه عرض میکنم که نمیخوای قبول کنی که نه شما گفتی که باید محمول مسئله اهم نباشه از موضوع، با اینکه دیدیم اگر اهم باشه میشه با قیود مخصصه برش گردون، خب پس بنابراین در اون جاییم که محمول مسئله عرض ذاتیست مصنف میگه برای موضوع مسئله شما اشکال میکنی اهم، خب اونجا با قیود مخصصه میتونیم برش بگردونیم تا اینکه بشه عرض ذاتی برای موضوع مسئله. و بعدم دیگه محشی علیه الرحمه میفرمان و هاهنا زیادت و کلام لا یسعها المقام، در اینجا بحث های زیادی هست که دیگه مقام گنجایش اون را نداره. عرض میکنم که دیگه این اجزاء علوم تمام میشه و دیگه بعدن عرض میکنم که شروع میشه رؤوس ثمانیه، یه اصطلاح دیگری در مبادی تذکر میدن که دیگه تقریبا مقدمه همون بحث رؤوس ثمانیه هست، دیگه بعدن هم بحث رؤوس ثمانیه هست. آره آها مثلا اونجا که مثال نزدیم ما، مثل الکلمت و لفظون که بیایم مفید بهش اضافه کنیم. آها مفید و للمعنی، نه همون مسئله است، یه چیزی بریشش بسته، همون مسئله، بله همون مسئله است، همونه، باشه همونه همونه، بله. نگار مجلس ما، حریف مجلس ما، خود همیشه دل می برد علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بسته، یه پیرایه‌ای برش بسته، کار دیگه کردی؟ قیود مخصصه، بله. خب ایشان فرمودن ثم ان هذا القید، سپس این قید یعنی قید لزواتا، حالا بنابرای که باشه و بنابر اون توجیهی که حالا بکنیم که شامل هر سه قسم اعراض ذاتیه بشه، دلالت میکنه برای اینکه مصنف اختیار کرده مذهب شیخ را، در چه؟ در این که لازم است که محمولات مسائل عرض ذاتی برای موضوعات مسائل باشه. عبارت شیخ در الاشارات و تنبیهات کتاب اشارات جلد اول که در منطقه صفحه 298، ملاحظه بفرمایید عبارت شیخ چه است؟ متنش اینه که خب شرح این کتاب مال شرح اشارات مال مرحوم خواجه نصیر طوسی هست، حالا متنش که از شیخ هست از بو علی اینجوریست، فی مقدمات العلوم و موضوعاتها، این متنه. بعد شارح که محقق طوسی باشه میفرماد و فی بعض نسخ، در بعضی از نسخ متن ایطوره. حالا این متن اشاره، اینا متنه، حالا عبارات شیخه، اشارتون الى الموضوعات و المبادی و المسائل فی العلوم، یه اشاره است، کتاب اشاراته، بله، اشارهی به موضوعات و مبادی و مسائل علوم که همون اجزای علوم باشه. حالا شیخ میگه ولکل واحد من العلوم شیئون او اشیاء او متناسبتون یبحث عن احوالهی و عن احوالها. میخواد اون موضوع علم بگه که موضوع کل علمه ما یبحث و فیه انوارز ازاد. میگه برای هر یکی از علوم یه چیز، چون آخه گاهی موضوع علم یه چیزه و گاهی موضوع علم چند چیزه، برای هر علمی یه شیعی یا یه اشیایی که متناسب با هم باشن. مثلا یه شیعی فرض بفرما موضوع علم نم مثلا کلمه باشه، حالا نه کلمه و کلام یه چیز، اما اشیایی گاهی باشه مثل موضوع علم هندسه که کم متصل قاربه، خط و سطح و جسم تعلیمی که حجم باشه، خب اشیاییست موضوعش، اما اشیاییست متناسبه، اشیاییست که با هم تناسب دارن به خاطری که جنس همشون همون کم متصل قار هست، هر سهشون کم متصل قارن در یه ذاتی که جنسشون باشه اینها با هم شریکن، پس اشیایی هستن که با هم تناسب داره. اجالتن برای هر یکی از علوم یا یه چیز یا یه اشیایی که متناسب باشه هست برای هر علمی که یبحث عن احواله و عن احوالا، که در اون علم از احوال یعنی از عوارض ذاتیه اون شی یا اون اشیای متناسبه بحث میشه. حالا در صورت که یه شیئی باشه موضوع علم از احوال اون شی بحث میشه، در صورت که اشیایی باشه از احوال اون اشیا. خب بعد شیخ میگه و تلک الاحوال هی الاعراض الذاتیه له، و اون احوالی که در هر علمی عرض میکنم از احوال اون شی یا اون اشیای متناسبه بحث میشه، اون احوال همون اعراض ذاتیه اون شی یا اشیا هستن. و یسمى الشیء موضوع ذلک العلم، و اون شیی هم که از احوال او در اون علم بحث میشه موضوع علم بهش میگن، همون که موضوع کل علم ما یا بسفیه نوارز ذاتیه. بعد شیخ مثال میزنه مثل المقادیر للهندسه، مثل مقادیر که اون مقدارها که خط و سطح و جسم تعلیمی باشه که هر سه مقدارن کم متصل هستن، اینها که اشیای متناسبی باشن موضوع علم هندسه هستن و از احوال و اعراض ذاتی اینها در هندسه بحث میشه. این عبارت شیخه. حالا از این عبارت آیا این عبارت شیخ میخواد بگه که محمولات مسائل عرض ذاتی برای موضوع خود علم باید باشن؟ اینو میخواد بگه شیخ؟ شیخ نمیخواد با این عبارت بگه که محمول مسئله عرض ذاتی برای موضوع مسئله که شما دارید میگید که مصنفم در اینجا اختیار کرده مذهب شیخ، نه، این عبارت شیخه. و شیخ میخواد بگه که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع علم و از عرض ذاتی موضوع علم در علوم بحث میشه و مسائلی که تشکیل میدن محمولاتی ثابت میکنن برای موضوعات، اون محمولاتش عرض ذاتی برای موضوع علمه، چون در هر علمی از اعراض ذاتی موضوع علم بحث میشه. اینو میخواد بگه شه، میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع خود علم، با این عبارت که نمیخواد شیخ بگه که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. ای از کجای این عبارت در میاد؟ این هست که این نسبتی که حالا ایشون به شیخ میدن محل تأمله. اختیار کرده مذهب شیخ را در این که محمولات مسائل عرض ذاتی برای موضوعات مسائل و الیه ینظر و کلام و شارح المطالع. بعد معشی می فرماین که به همین مذهب، به همین مذهب مصنف اشاره داره یک کلامی از شارح المطالع، که بله اونم یک کلامی داره که میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. این نسبت هم معلوم نیست درست باشه. اون حاشیه کتابتون مطالعه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، زیرش نوشته حیث قال عند شرح قول ماتنه، اون کلامی که از شارح مطالع اشاره به این مذهب مصنف داره، اونجاست که شارح مطالع قطب الدین رازی وقتی خواسته قول ماتنه مطالع را شرح کنه، ماتنش که قاضی سراج الدین باشه، که حالا ماتن چه گفته؟ اینا حرف ماتنه، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه اللاحقه لما هو هو، تا اینجا حرف ماتنه، حرف قاضی سراج الدینه، که میگه موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم از عوارضی که لاحق و عارض میشه، عرض میکنم بر اون موضوع علم، لما هو هو، که بعد لما هو هو را این شارح مطالع قطب الدین رازی میگه ای لذاته، یعنی اون چیزی که عارض بر موضوع علم میشه لذات موضوع علم. بعد همین اشکال میکنه که یه قسم بیشتر از اعراض ذاتیه را شامل نمیشه، ولی میشه لما هو هو را اینجور معنا کرد، یعنی بگیم که موضوع هر علمی اون است که بحث میشه درش از عوارض اون چیز، اون عوارضی که عارض میشن بر اون چیز، به خاطری که اون چیز هست، یعنی یه استعدادی داره که مخصوص به خودش هست. خب وقتی اینجوری معنا کردیم، خب هر سه قسم اعراض ذاتی هر چنانچه عرض کردیم شامل میشه. از اینجا المرادو که این پشت سر این کلام مصنف هم نیست، کلام ماتنش هم نیست، اینها در صفحه 18 و 19 شرح مطالعه مراجعه بفرمود اونجا. از این المرادو کلام عرض میکنم که چیز هست، کلام حالا قطب الدین رازی شارح مطالعه میگه المراد من البحث عن الاعراض الذاتیه، مراد از بحث از اعراض ذاتیه حملها، اما علی موضوع العلم، حمل اون اعراض ذاتی است، یا بر موضوع علم که میخواد همون چند حالتی که موضوع مسئله داره بگه، که گاهی موضوع مسئله خود موضوع علمه، او انواعهی، یا اینکه در مسائل علم اینجوری است که بحث از اعراض ذاتیه به این صورت است که اعراض ذاتیه هم میشه بر نوعی از موضوع علم، مثل که میگه الاسم من هم عربون و ببنی، که موضوع مسئله یه نوع از موضوع علم، او اعراضه ذاتیته، یا اینکه بحث از اعراض ذاتیه یعنی حمل اعراض ذاتیه بر عوارض ذاتیه، به خاطر که یه جام بود موضوع مسئله عرض ذاتی بود خودش، مثل که بگیم کلو الاعراب و اما رفع اون او غیره، مثلا در نه، خب موضوع مسئله خودش یه عرض ذاتی است که اعراب باشه. او انواعها، یه قسم هم هست که موضوع مسئله نوعی از عرض ذاتیه، که این قسم الان در او پنج قسم البته معشی نفرمود و ما هم گفتیم یه شقوق دیگری هم میشه تصور کرد. گاهی هم هست که موضوع مسئله یه نوع از اعراض ذاتی موضوع علمه، مثل که مثلا در نفع اینجوری گفته بشه، گفته بشه که کل رفع این علم الفاعلیه، ملاحظه میفرمایید رفع خودش یه نوع از انواع اعرابه، اون اعرابی که عرض ذاتی برای کلمه موضوع مسئله، یه نوع از عوارض ذاتی موضوع علمه، اجالته. حالا کار نداریم. ایشون بعدن میفرمان فهی من حیث انه یقع البحث فیها، پس همین عوارض ذاتیه، از حیثی که بحث در اونها واقع میشه، یعنی چه؟ یعنی فی حملها علی الموضوع به تفصیل المذکور، یعنی از حیثی که بحث در اونها واقع میشه، یعنی بحث در حمل اونها بر موضوع مسئله علم با همین تفصیل و چند قسمی که ذکر کردیم و چند حالتی که موضوع مسئله علم داره، خب تو سما مباحثه، یعنی همون مسائل رو میخواد بگه که در ضمن اونها از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میشه، همین مسائل میشه بهش مباحث بگیم، از حیثی که خلاصه در ضمن اونها بحث میشه از اعراض ذاتی موضوع علم. و من حیث و یسأل عنها مسائله، و از حیثی که سوال میشه از اون مسائل علم، مسائل بهش بگیم. و من حیث و یطلب و حصولها مطالبه، از حیثی که حصول اونها طلب میشه مطالب بگیم. و من حیث و یستخرج من البراهین نتائجه، از حیث که همین مسائل علوم با یه براهینی اثبات میشن، از یه براهینی استخراج میشن، نتایج بگیم. اجالتا فل مسما واحدون، معنا یه چیزه، و این اختلاف العباراتو به حسب اختلاف الاعتبارات، هرچند حالا تعبیرات مختلفه، به اعتبارهای گوناگون، به مسائل بگیم از حیثی که از اونا سوال میشه، مطالب بگیم از حیثی که حصولشون طلب میشه، عبارات به اختلاف اعتبارات گوناگونه، اما معنا و مراد یه چیزه. حالا از این فن فانه ای، تا اینجا دیگه تمام شد کلام قطب الدین رازی. بعد حالا این محمد علی، این کسی که حاشیه را زده، ایشون کلام ایشونه. حالا ایشون بعد اظهار نظر میکنه، این محشی میگه فانه یدل علی ان محمولات المسائل هی الاعراض الذاتیه لاغه، بله این کلام شارح مطالعه دلالت بر میکنه بر این که محمولات مسائل اعراض ذاتیه ان نه چیز دیگه. ملاحظه فرمودید، گفت در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میشه و همین عوارض ذاتی یا بر موضوع علم یا بر نوعی از موضوع علم حمل میشن و او چند حالتی که موضوع مسئله داره. بله اینو میخواد بگه لاغه. بعد میگن فتعملی محمد علی، فتعمل معناش اینه، یعنی آیا حالا که شارح مطالب میخواد بگه بله محمولات مسائل عوارض ذاتیه، اما میخواد بگه عوارض ذاتیه برای موضوع علم یا برای موضوع مسئله علم، کدومش؟ خب اولیش هست، شارح مطالعه میخواد بگه که محمولات مسائل علوم از عوارض ذاتیه برای موضوع خود علمه، نمیخواد بگه که از عوارض ذاتی موضوع مسئله علمه. لذا این دوتا نسبتی که ایشون به شارح مطالعه و شیخ میدن محل نظر. حالا لکن الاستاد المحقق، لکن عرض میکنم استاد محقق، که خب استاد ایشون جمال الدین که از شاگردان محقق دوانی هست، قدس سر رو، که ایشون عرض میکنم خب با تجلیل استاد خودشون را یاد میکنن، و یه نکته ای هم اینجا تا تذکرش لازم هست و اون اینه. البته ما که لیاقت استادی برای آقایون نداریم، ما که هم بحث آقایونیم، مباحثه میکنیم. البته چیزی که هست آقایون چون لطف دارن میفرماین هر روز ما میخونیم، و الا یه مباحثه بین الاثنینی هست و بحث طلبگی هست، اینجوری هست. ما که حسابمون عرض میکنم چیز هست، اما اینجور هم هست آقا. استادی که انسان، همون کسی هم که انسان پیشش امثله خونده، یه وقت خدای نکرده حالا مثلا آدم دو تا کتاب بالاتر آمده، حالا تا او را دیدی سینه‌شو پهن بگیره جلو بندازه بگه این که حالا باید بیاد پیش خودمونم درس بخونه. اینجور نباید باشه. اون بیچاره یه وقتی برای تو میامد امثله میگفت، بهر طفلی مادری تیتی کند، گرچه فکرش هندسه گیتی کند، وقتشو صرف میکرد و خلاصه میامد با زبان تو همون صیغه صرف میکرد و امثله و شرح امثله و ای هست که آقا اینجوری هم نباید باشه که انسان به خاطری که توهین به استاد، بی احترامی به استاد ولو انسان چیز نکنه، اینها خودش یه خلاصه اثرات وضعی داره، توفیقات انسان رو سلب میکنه. خدای نکرده انسان مثلا باعث رنجش استاد خودش بشه، حتی اون کسی که مثلا انسان یه صفحه پیشش امثله یا صرف میر خونده، الان که دید باید احترام کنه دیگه، حالا چهار کلمه غرور خدای نکرده بگیردش، و اینجوری نباید باشه. خلاصه اساتید زحمت میکشن برای انسان، وقت خودشون را صرف میکنن. گفت که عقل استاد و معلم برود پاک از سر، تا که بی عقل و هوشی صاحب مشعر گردد. اینجوری هست واقعا. خب زحمات زیادی میکشن. خدای نکرده انسان را غرور نگیره آقا بر اثر دو تا کتاب حالا بالاتر آمدن و اینها. اجالتن حالا استاد محقق قدس سر رو اورد علیه، ایراد کرده بر این مذهب مصنف که انهو کثیر ما، گفته شأن اینجوریست که در بسیاری از موارد محمول مسئله به نسبت به موضوع مسئله عرض ذاتی که نیست، از اعراض عامه غریبه هست. عامه یعنی اعم از موضوع مسئله و عرض غریب هم هست، نه عرض ذاتی. که قول الفقهای کل مسکرن حرامون، مثل قول فقهای عظیم الشأن که در فقه میفرمایند که هر مسکری حرامه. اینجا محمول مسئله که حرام باشه، از موضوع مسئله که مسکر باشه، اعم عرض غریبه برای اوست، نه عرض ذاتی، چون حرمت که اختصاص به مسکر نداره. و قول نهاته کل فاعل مرفوعون، و قول نحویین که میگن هر فاعل مرفوعه، محمول مسئله که مرفوع باشه نسبت به موضوع مسئله که فاعل باشه، اعم عرض غریبه، رفع که اختصاص به فاعل نداره. و قول طبیعیین، حکمای طبیعی که میگن کل فلک متحرکن علی الاستداره، هر فلکی دارای حرکت دوری هست. اینها خب ملاحظه میفرمایید حرکت استداره ای، حرکت دوری که محمول مسئله باشه، اما از فلک که موضوع مسئله باشه، چون اختصاص به فلک نداره، دیگری غیر از فلک هم ممکنه دارای حرکت دوری باشه، پس عرض غریبه برای موضوع مسئله. این اشکالا کرده. نعم یعتبر الا یکونه اعم من موضوع العلم. بله استاد ما بعد اینجوری گفته، گفته اونی که معتبره این نیست که خلاصه نباید محمول مسئله اعم از موضوع مسئله نباید باشه و عرض ذاتی برای موضوع مسئله باشه، نه اون معتبر نیست. اونی که معتبره اینه، نعم یعتبر، بله معتبره که الا یکونه، یکونه ضمیرش که اسمش باشه به همون محمول مسئله برمیگرده. اونی که معتبره اینه که محمول مسئله اعم از موضوع خود علم نباشه، این معتبره. چون اگه اعم از موضوع علم شد دیگه عرض غریب بره موضوع علم میشه، نه باید محمول مسئله عرض ذاتی موضوع خود علم باشه و اعم از موضوع علم نباشه. اما اینجوری این معتبر نیست که محمول مسئله اعم از موضوع مسئله نباشه و عرض ذاتی باشه برای موضوع مسئله، چنانچه مصنف میگه این نه مورد قبول نیست. این حالا حرف استادش. حالا اون بله نه او اخصش شاید منظور نباشه، چون حالا اونم بعدن میفرماین حالا اخصم شد دیگه، اخصم که باز چیز نیست، عرض ذاتی نمیشه، میشه مثل اون زه که از حیوان اخصه و عرض غریبه برای حیوان. عرض کردی اون مقدمه‌ای که اول گفتی اون برای همینه، او عرض غریبه گاهی اما اخص میشه، اما عرض ذاتی آخه اختصاص به معروضش داره، مساویه با معروض خودش هست. اجالتا حالا چون بحث بر سر اعم اینجا و او اشکالی که ایشون کرد نسبت به اینه که حالا این مسئله‌ای که آورد که محمول مسئله اعم از موضوع مسئله، الیزا ایشون اینجوری میفرماید. حالا محشی چه میفرماید؟ و اقول و فی لزوم هازل اعتبار ایزن نظران. محشی میفرماید من اینطور میگم که در لزوم همین اعتبار، در همین که نگفت نعم یعتبر، این اعتبار در لازم بودن این اعتبارم ایزن، ایزن یعنی همونطور که عرضمون در مذهب مصنف استاد ما اشکال کرد، در این حرف مصنف کم که نعم یعتبر باشه نیز نظره اشکال، که گفت نباید محمول مسئله اعم از موضوع علم باشه، این هم درش نظره. چرا؟ لصحت ارجاع المحمولات العامه الى العرض الذاتی بالقیود المخصصه. محشی میفرمان چون صحیحه که ما بر بگردونیم همون محمولات عامه، یعنی همون محمولاتی که اعم از موضوع خود علمن، همون معمولات که اعم از موضوع خود علمن، ما میتونیم صحیحه اونا رو بر بگردونیم به عرض ذاتی، که بر بگردن همین معمولات که اعم از موضوع علم بشن عرض ذاتی برای موضوع علم. با چی؟ بالقیود المخصصه، با یه قیودی که به این معمول مسئله بزنیم که این معمول مسئله رو اختصاص بده به موضوع علم، تا بعدن همین معمول مسئله که اعم از موضوع علم بر بگرده و بشه عرض ذاتی برای موضوع علم. چون وقتی اعم بود از موضوع علم، خب عرض ذاتی نیست، اشکالش اینه. رضا خب استاد ایشون هم میفرمون نباید اعم باشه از موضوع علم. معشی میفرمون چه اشکال داره اعم باشه محمول مسئله از موضوع علم، اما ما همین محمول مسئله ای را که اعم از موضوع علم با قیود مخصصه اینو برش بگردونیم و بکنیم عرض ذاتی برای موضوع علم، چه اشکالی داره؟ بعد تنظیر میکنن کما یرجع المحمولات الخاصه الیه بالمفهوم المردد، چنانچه نظیرش چنانچه برمیگرده اون محمولات خاصه، محمولات خاصه یعنی اون محمولاتی مسائلی که اخص از موضوع علمن، اون چنون محمولات مسائل که اخص از موضوع علمن، اخص که شدن باز عرض ذاتی نیستن، اون محمولاتی هم که اخص از موضوع علمن بر میگردن الیه یعنی به عرض ذاتی بر میگردن، به این که میشن عرض ذاتی برای موضوع علم و مساوی با موضوع علم میشن. با چی؟ بالمفهوم المردد، با تشکیل دادن یه مفهوم مردد، چنانچه عرض کردیم کل فاعل مرفوع که الان مرفوع اخص از کلمه هست، اما همین مرفوع رو با تشکیل دادن مفهوم مردد و به این صورت بیم بگیم الکلمت و اما مرفوعون و منصوبون و مجرورون که سایر محمولات مسائل هم بیاریم و با این محمول اخص بینشون تردید بندازیم، خب بعدا همین محمول اخص بر میگرده میشه مساوی با موضوع خود علم که کلمه باشه و میشه عرض ذاتی. تنظیره ول استاد و صرح به اعتبار ثانی، بعدیشون میفرمان اما استاد ما جمال الدین تصریح کرده به اعتبار دوم. اعتبار دوم همون نعم یعتبره ها، که نباید محمول مسئله نه اعم از موضوع علم نباید باشه، اینو بهش تصریح کرده. بعد حالا عرض میکنم محشی میگن پس بنابراین فعدم اعتبار الاول تحکمون، پس عدم اعتبار اولی، اعتبار اولی عرض میکنم که چیز هست همون مذهب مصنفه، او گفت که اعتبار اولی هم یا که مصنف معنی حرفش اینه، مصنف که میگه محمول مسئله اعم، محمول مسئله عرض ذاتیه برای موضوع مسئله، یعنی میگه محمول مسئله نباید اعم باشه از موضوع مسئله، حرف مصنف هم اینه دیگه، اینا به اعتبار اولی میشه که از مذهب مصنف در میاد. مذهب مصنف معناش اینه که محمول مسئله نباید اعم از موضوع مسئله باشه، چون باید عرض ذاتی باشه، مذهب مصنف اینه. خب اینم کسی بگه نه این اینجوری نیست، این معتبر نیست، این که شما مصنف میگه که محمول مسئله نباید اعم از موضوع مسئله باشه، نه این موارد سه تا مثال که اعم محمول مسئله از موضوع مسئله، محشی میفرما خب اونجا هم با قیود مخصصه میتونیم همین محمول مسئله را که اعم از موضوع مسئله یه برش بگردونیم بکنیم برای موضوع مسئله عرض ذاتی و مساوی با موضوع مسئله. کل فاعل مرفوع بگیم کل فاعل مرفوعی است که اسم ده الیه الفعل. پس عدم اعتبار اول، اعتبار اول این است که محمول مسئله نباید از موضوع مسئله اهم باشه، این باید رعایت بشه، که اون مذهب مصنفه که میگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله، اینام قبول نکنیم این دیگه تحکمه، چون شما خودت اعتبار دومه که تصریح کردی که محمول مسئله نباید اهم باشه و حال اون که جایی که اهمه خب میشه با قیود مخصصه برش گردون، چنانچه ملاحظه فرمودید. خب پس او حرف مصنفم اعتبار اولیم به سر جای خودش باشه، چرا اونو قبول نمی‌کنی؟ اشکال کردی شما؟ خب او اشکالان با قیود مخصصه جواب داده میشه. پس عدم اعتبار اولی تحکم و زورگویه. بعد میفرمان و ها هنا زیادت و کلامه، اینجا کلام‌های زیادی است اما چون ساعت 6 و 5 دقیقه هست و لا یسعه المقام و مقامم گنجایش بحث بیشتر از این را نداره، همین مقدارش هم اضافی بوده، عرض میکنم آقایون چرتشون گرفته، لذا دیگه مطالب زیادی است در اینجا که گفته نمیشه.